后。
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مسافران تنگه چهار زبر، نویسنده معصومه پاکروان، بازیگران امیر زنده‌دلان، مجتبی طباطبایی، حمید یزدانی، عباس توفیقی، نگین خواجه‌نصیر، نورالدین جوادیان، شهریار حمزیان، ماکان رضایی پور، مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، رامین پور ایمان، ایوب آقاخانی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
دکتر فاتح لطفاً به بخش
جراحی.
پس به هوش اومدی؟
من کجا؟
بیمارستان تو اصفهان. با تو عمل کردن، چند روزی بیهوش بودی.
پس هنوز زنده هم برادر ناز. چی تو پام بود؟
ترکش. هر کاری کردن نتونستن درش بیارن. بغل استخون خورده، رفته تو عمق ماهیچه. مثل تو اینجا مجروح زیاده. اگه بخوان این ترکش رو در بیارن، بعد ماهیچه رو بشکافن که اونجوری یه سال بعد تو رخت خواب باشی.
الان بعد چند وقت استراحت کنم؟
کمه کم 6 ماه. با احتیاط پاتو جاواجه کن.
6 ماه شوخیت گرفته؟
آره شوخیم گرفته، اونم وسط جنگ. بیمارستان جا واسه نگه داشتن 6 ماه تو نداره، باید استراحت کنی. هادی به خانوادت زنگ بزن بیان کارای بیمارستان تو انجام بدن، شاید هم با خودشون ببرنت.
خونواده هم ای بیان دنبالم برام میگردونم خونه.
بله که چی، باید استراحت کنی دیگه.
شما از اون فرمانده های این که هوای ما رزمنده ها رو دارین، شما بگید کدوم رزمنده رو دیدی هم رزماش پی تیر توفنگ باشن خودش پاش بره خونه استراحت کنه؟ ها
تو به اندازه کافی با جون و دل رفتی که الان اینجا باید استراحت کنی، با این پا کاری نمیتونی بکنی تو جبه.
آمناسه ای ما باید برگردم پیش رفقا، پیش امیرعلی، امین یوسف. نمیشه که راست راست برم شیراز خونمون. پس بچه ها چطور میشن؟
بذار یه خبری از اوضاع جنگ بهت بدم. عراقی ها از مرز گذاشتن، تو جاده اهواز خرمشهر دارن جولان میدن. اگه طرف به حمیدی و حسینیه رسیدن و 6 کیلومتر جلوتر یه بیمارستان صحرایی رو منهدم کردن، از طرف دیگه به سمت کارون پیشروی کردن.
برادر ناصری شما که بهتر میدونی، عملیاتی که ما براش پیش بینی نکرده بودیم فقط با روح ایثارگری و خودجوش نیروها تموم میشه. ایمن همسال من عقب بکشیم، کی میخواد بره یقه رجوی و حامی های خدا بی خبرشه بگیم؟
بگی بشین چی کار داری میکنی؟
کمکم کنید بتونم ترخیصم و با هواپیما برم گردونن عقب، منو ببرن همون جایی که بودم.
محاله.
محاله؟
بله.
بردر ناصری با همی پا مجان بلند میشم.
باشه. اومده بودیم به مجروع سر بزنیم. قراره برگردیم عقب، خودم میبرمت.
آی امو ممنونو.
بگی بشین، اینقدر تقلا نکن بچه.
مرداد ماه سال 1367، اتاق پشتیبانی.
خبر رسیده ارتش عراق به مرزهای استان ایلام حمله کردن، شمال ایلام، میمک رو اشغال کردن و به 30 کیلومتری شهر ایلام رسیدن. در میمک یک گردان از لشکر 11 امیرالمومنین با کمک عشایریل های مختلف به عراق حمله کردن. حمله اونا عراقی ها رو مجبور به عقب نشینی کرد. عراقی ها تلفات دادن و این بارم هوانی روز یار رزمندگان میمک بود. خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
ناصری؟
بله فرمانده.
از بالا چه خبری داری؟
آقای هاشمی فرمانده جنگ به باختران رفته تا با فرمانده های جبهه غرب جلسه بذاره و آخرین گزارش رو بشنوه.
فرمانده سلیمانی.
بله.
شما چه خبری داری؟
مهمترین خبر اینه که فرمانده صیاد شیرازی برای نابود کردن دشمن اومدن باختران.
پس با این حساب ما میتونیم خودمونو پیروز میدان حساب.
بله.
ناصحی؟
بله.
گفتی وقتی به فرمانده صیاد شیرازی خبر این جنگ رو دادن اونجا بودی؟
بله. ساعت 8:30 شب از ستاد کل به فرمانده صیاد شیرازی زنگ زدن و گفتن دشمن از سر پل ذهاب گردنه پاتاق به سرعت داره جلو میاد. یعنی دشمن همینجوری سرشون انداخته پایین داره میاد. فرمانده گفت کدوم دشمن؟ اگه تنها از یه محور میاد پس این چه جور دشمنیه؟ ما هم گفتیم نمیدونیم. گفتن همینطوری اومده الانم به کرند رسیده و کرندم گرفتن. چون بعد از پاتاق میشه کرند، بعد از کرندم میشه اسلام آباد غرب و بعدش هم میان به طرف باختران. فرمانده گفت این چه جور دشمنیه؟ گفتیم والله ما هیچی نمیدونیم.
باید میگفتی دشمن منافق.
بله. فرمانده صیاد شیرازی گفتن که فقط به هواپیما بگید که ساعت 10:30 شب آماده باشه. ما با هواپیما بریم به باختران. طاق‌بستان محل قرارگاهمون بود. به طاق‌بستان که رسیدیم مجبور شدیم پیاده شیم. ماشین گرفتیم. رفتیم تا رسیدیم. ساعت 1:30 بامداد بود که به ما خبر دادن این دشمن داره میاد. گفتن دشمن کیه؟ یه پاسداری اومد گفت اسلام آباد بوده، دیده که منافقین اومدن ریختن تو شهر. تازه فهمیدیم اه منافقین هن که ریختن تو شهر.
به زودی همه اونا رو از شهر بیرون میکنه
ایشالله، با توکل به خدا و ایثار برادران بسیجی.
بچه ها تو این عملیات اتحاد هرچه بیشتر نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج در داخل کشور به چشم میخوره. این اتحاد نتیجه پیروزی عملیات مرساد میشه.
انشاءالله.
شک داری؟ بهزاد من زنی تو هم
راضی. اینقدر این جمله رو تکرار نکن. ما وسط یه عملیاتیم، معلومی زنده بمونیم یا نه. نکاح جهادی اینجا بالاتر از ازدواج قبلی من و توه.
باشه بهزاد، باشه. من خودم رو برای همه یه اتفاقات آماده کردم، برای شهادت و رسیدن به هدف آمادم.
میدونی که علوی و کمالی هنوزم بهت اطمینان ندارن.
فکر میکنی چجوری باید بهشون ثابت کنم که من با پای خودم برگشتم به تشکیلات؟
میدونی من تاوان رفتن تو رو چجوری پس دادم؟ سازمان به من میگفت تو همکار سپاه هستی و بعد از اون انگ بیلیاقتی و همکاری در فراری دادن یک مزدور یعنی تو رو بهم زدن. من مبهود از این برخورده بودم. خیلی طول کشید تا سازمان فداییت و صداقت منو دوباره باور کنه.
بهزاد من نمیدونستم این اتفاقات برای تو میفته.
منو به مدت یک هفته تو یک اتاقک حبس و هر روز ازم بازجویی میکردن. خدا میدونه اون یک هفته به اندازه چندین ماه به من سخت گذشت. در کنار این زندانی شدن دو سه بار منو به نشست بردن که سوژه اصلی اون نشستا من بودم و نفرات داخل نشست هر کدوم در مورد من اظهار نظر میکردن. منو به خاطر زنی که گرفته بودم مسخره و تحقیر میکردن.
حالا بگو باید چی کار کنم بهزاد؟ من اومدم صداقت و فدایی خودم رو دوباره ثابت کنم.
ولی ممکنه همین الانم کمالی و علوی برگشتن تو رو به بالا گزارش داده باشن.
خب اگه اینجوری باشه که تشکیلات مانع از عملیات ما میشه.
تو دو بار جون منو به خطر انداختی راضیه. یه بار با رفتنت، یه بار با برگشتنت.
من
حرفاتون تموم شد؟
وسط جنگ و مبارزه این چه حرفاییه که تمومی نداره؟
بسار
بله برادر علوی،
برگشتن خواهر راضیه اینقدر عجیبه که ما مجبوریم به بالا گزارش بدیم.
برادر علوی باور کنین من هنوزم جزء جنبش ارتش آزادی بخش ایران هستم. من فدایی این سازمانم.
از کجا معلوم خواهر راضیه؟
من برای مدتی به خاطر مادرم تابع احساسات شدم و از تشکیلات فاصله گرفتم، اما الان همه چی فرق کرده.
چه چیزی فرق کرده راضیه؟
ما مجاهدین خلق بالاخره داریم پیروز میشیم. ببینید تا کجا پیشروی کردیم. و اینکه
چی؟
اینکه وقتی به خواهر مریم رجبی فکر میکردم میدیدم منم میتونم یه روز مثل اون بشم، قدرتمند و با هدف.
شنیدید برادرا؟ راضی از خودمونه.
قدرتمند و با هدف. با این حال ما باید جانب احتیاط رو رعایت کنیم. برای چند روزی نمیتونیم اجازه بدیم تو جلساتمون حضور داشته باشه.
هر طور که تشکیلات صلاح بدونه من تابعم.
بس فیصل.
بله.
بریم بیرون تا یه جلسه داشته باشیم.
بله بله. از اتاق بیرون نیارازیم.
بله متوجهم.
خب برادرها بیشتر حواستون باشه. اطراف خانه تیمی که امنه.
راضی مورد اعتماده. اون کاری بر ضد من نمیکنه.
ضد تو یا ضد تشکیلات؟
ببخشید منظورم به خاطر گذشته است.
اما چیزی که هست، یا باید تو این عملیات کار خیلی بزرگی بکنه که برادر مسعود از فراری بودنش چشم ببنده، یا اینکه به شهادت برسه.
فکر میکنم به شهادت رسیدن براش بهتر باشه.
من تابع تصمیم سازمان و تشکیلات هستم.
نیروهای ایران دیگه انگیزه جنگیدن ندارن. مردم هم خسته شدن. منتظر جرقن تا علیه حکومت شورش کنن.
به برادر مسعود گفتید که در بعضی یگانها کم بوده نیرو داریم؟
بله. برادر مسعود گفت نگران نباشید. در اولین شهر که وارد بشی مردم به ما ملحق میشن و کم بوده جبران میشه.
چهارم مرداد 1367، تنگه چهار زبر.
برادرها گوش کنید. نیروهای گردان قمر بنی هاشم تیپ قائم سمنان که آماده بودند تا از خط مقدم به سمت سمنان برگردن، شنیدن که دشمن در حال پیشرویه. پس با شجاعت به تنگه چهار زبر رفتن و شبانه در مسیر جاده خاکریز زدن. حدوداً 70 نفر میشه.
فرمانده سلیمانی.
بله.
ما کی باید به تنگه بریم؟
ما نیمه شب حرکت رو با برادرای رزمنده شروع میکنیم. یک گروه دیگه که به تنگه چهار زبر اضافه بشه جلوی منافقین یه صد درست میشه و جلوی پیشرویشون رو میتونیم بگیریم.
فرمانده تار و مارشون میکنیم.
با توکل به خدا و ایثار شما برادرای رزمنده حتما ما پیروز میشیم. به علاوه این که فرمانده صیاد شیرازی با اقتدار تمام جلوی صف رزمنده هستن. خب برادر ناصری از خبرهای رسیده بگو. از تنگه چهار زبر چه خبری دارین؟
احداث خاکریز دو جداره روی عرض جاده اسلام آباد باختران در بلندترین قسمت ورودی تنگه چهار زبر از تدبیرهای مهمیه که توسط فرمانده تیپ قائم اتخاذ شده. به وسیله گردان مهندسی رزمی و همیاری و هدایت نیروهای اطلاعات و عملیات از ساعت 3:30 بامداد این خاکریز شروع شده و داره تقویت میشه.
این سد دفاعی ارزشمند با اراده آهنین نیروهای تیپ قائم و بقیه رزمندگان سپاه اسلام نقش مهمی در انسداد هجوم منافقین.
بله 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 قطعا همینطوره. امشبم نیروهای ما به نیروهای تیپ قائم ملحق میشن.
زمینگیر شدن منافقین در چهار زبر کارشون رو تمام میکنه. چرا؟ چون از این به بعد در مقابل منافقین علی صیاد شیرازی هست و عملیات مرصاد و رمز یا علی.
یا علی.
سلام فرمانده سلیمان. سلام فرمانده رنجبه.
سلام.
سلام برادرم.
سلام علیکم برادر ناصری.
سلام برادر. کجا رفته بودی؟
اگه اجازه بدیم بعدم براتون.
باش. به موقع اومدی. امشب باید همگی عازم تنگه چهار زبر بشیم.
بله فرمانده.
خب بریم بچه‌ها. یا علی. یا
خودتی همین کجا بودی پسر؟ با فکرم شهید شدی. نامرد و همه تو منو گذاشتین رفتین که چیه؟ چرا قیافت اینجوریه؟ راستی یوسف کو؟ یوسف؟ یوسف؟
امیرعلی
میگم یوسف کو؟ آها دخترشو پیدا کرد دیگه بر نگشت؟
یوسف دیگه بر نمیگرده.
چی؟ دیگه بر نمیگرده؟ یعنی از جنگ کشید کنار رفت پیش دخترش؟
آره رفت پیش دخترش ولی از جنگ کنار نگرفت.
چی داری میگی همین من نه؟ ببینمت ببینمت تا اول فصل یوسف شهید شد.
شهید یوسف رفت.
خب خانوادش چی؟ به خانوادش چی بگیم؟ اصلا کی بگه؟
خانوادش امیرعلی
خدا چیه بسن چیه؟
جلیل چشم خانوادش مرافقا بهش تیر زدن، اول به دخترش، بعد خودش، بعدم زنش.
یا اول بس
من همه رو با چشمام دیدم، یوسف رو کشتن، انتقام یوسف و دخترش رو باید بگیرم. امیرعلی
امیر امیر
گریه نکن، گریه نکن، شهادت آرزوی هممونه، ولی ای کاش زنده میموند و پیروزمونو میدید.
آخ کاش نمیذاشتی یوسف بره کرنگ.
باید میرم، برای آخرین بار دخترشو دید، دخترشم اونو دید. هادی کجاست؟
هادی هم تیر خورده.
تیر خورد؟
به پاش تیر خورده، بردنش عقب بیمارستان. البته قول داده که برگرده.
باید برگرده، باید برگرده.
جسن
قلبم،
قلبم،
ای بابا
الله بزی شمیله، بیا بشین برات آب بیارم. بابا بایرم در خودتون نیست نابود میکنی بابا جان.
نظر علیه مره بد ادم زیاند
جلر، امین جلر آقا داریخ ما. بفرمو بخور آقا بایرم، آب بخور ایشالله برمیگرده. میگن جنگ تو دست رزمنده های ماست.
میترسم من بذار همین چیزش بشه، مادرشم رفتن.
نگو بابا این حرفارو رو اینجوری نگو، ای وای اصلا من اینجا تو چه جونت به این بچه بند بود، چرا گذاشتی بره جبهه؟ آخه
همه یه پدر مادر بچه هاشونو دوست دارن، کسی هست بگی من بچه همو نمیخوام بره جبهه بکشته شه؟
نه آقا حرفت حقه، اما تو داری خیلی بیتابی میکنی بایرام جان.
هیچ پدر مادری پیدا نمیشه بگی من طاقت دوری بچه همو دارم بره شهید شن، اشکال نداره. البته چه شهادت خیلی بگم والای عمر بد، این همه مادر پدر شهید داریم که راضی هم به رضای خدا، ولی داغ بد تمام شد.
لا اله الا الله، داغش نبینی آقا بایرام، داغش نبینی، پسر جعفر نجار تو محله زادگاه عیال شناسنامه‌شو دستکاری کرده بود، سینیشو برده بود بالا که بره جبهه، هیچ وقتم بر نیاشته.
نه دیدم
ببخشید آخه از همون روزای اول جنگ رفت، تک پسرم بود عزیز دردانا، شناسنامه‌اش رو دستکاری کرد، خودش رو توی یکی از این اتوبوسا قایم کرد و یا الله رفت.
پدر مادر حالا چقدر بایدش به انتظار بمونه؟
آره حتی چند ماه جعفر خان باورش نمی شده که پسرش گذاشته رفته جبهه.
حالا کجا مطمئن شدن رفته جبهه؟ شاید رفته باشه سفر.
آقا بایرام خیلی دنبالش گشتن، آقا خیلی هم منتظرش بودن، بعد پیش کردن که شاید جایی رفته یا تصادفی کرده یا گم شده، تا اینکه
لایمشتی
یه روز مادرش داشته بالش پسرشو میشسته، ملفنیشی در آورده، دیده یه کاغذ تو بالشه، خلاصه که بالشو باز کرده دیده یه دستخط، سوادم نداشته که کاغذ رو برداشته برده بوده تو محل، پیش یکی از محلی ها، اونا هم بهش گفتن که این وصیت نامه است ننه جان، رفته جبهه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. پسرش همون سال اول جنگ رفته بوده، هیچ وقت هم بر نجشته. نه فهمیدن اسیر شده، نه شهید شده، نه هیچی، هیچ خبری ازش نیست. سالب یولا شاهدن شاهزاده اکبرینی باخب دالنجا تکیب اشی دیده ترینی بله بلردی اونون مایه فتوهی جدیر کسیم اون جهاندان علاقه روحی جدیر گر از اون نور دل پادشاهی کردی بلا گتردی مرکز میدانه باشناده ای داوا اون نوزمان هنر پیشه الی ندید جنگ دو توبت انسانی شامات و کوفه اهلینن تنگ اراغ دشتیدی اراغ دشتیدی شور اجاز دلدردی نشادت من مخالفلره کلنچی بردی نشادت من مخالف کلنز مرده.
قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه من دیگه مغزم قبول کرد مهمی از این به بعد دلم چی میگه تو دیگه عوض نمیشی تو منم کردی دیوونه دهه یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه منم دلم تنگ میشه ببین منم بعد تو خوردم زمین ولی دیگه اصلا حد بشو نگر دیگه بزا برو پشت تو نگین منم دلم برات تنگ میشه هنوز شاید اتفاقی دیدم اگه رو ولی دیگه نمیشناسی منو گلم مگه خونت نگفتی که بساز بسوز خاطرتم رد شه آدم خوب قصم شاید یه روز مد شه از این به بعد هر طوری از روزات باید سر شه دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه قشنگی تو هنو برام ولی دیگه تو خواب کنار تو ساختم زندگیم و رو آب شبیه یه ماهی که شد عاشق مردا عاشق مردا منم دلم تنگ میشه ببین منم بعد تو خوردم زمین ولی دیگه اصلا حرفشو نزد دیگه بزا برو پشت تو نبین منم دلم برات تنگ میشه شاید اتفاقی دیدم اگه رو ولی دیگه نمیشناسی منو گلم اگه خانت نگفتی که بساز بسوز
بر دوست دارم تو را ای کهن پیر جاوید برنا تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آفریننده انسان، خداوند ایمان و کیهان. سلام بر ایران آباد و درود بر شما ایرانیان آزاده. در برنامه پیشین بعضی علل سقوط سلسله صفوی را برشمردیم. در این برنامه مروری خواهیم نمود بر امور فرهنگی و هنری در دوره صفویه.
قدرت در دستان نحیف خاندان صفویه رو به زوال رفته است. دیگر از شوکت و هیبت سلاطین این دودمان فرو ریخته خبری نیست. اما آوازی اصفهان، پایتخت با شکوه صفوی، با آهنگ دلنوازی در همه ممالک پیچیده است. اصفهان تاج گرانی بر سر دارد، تاجی که با تکیه بر دست‌های پرتوان و هنرمند زنان و مردان ایران زمین بر سر نهاده. شاهان صفوی در عرصه هنر گوی سبقت از سایر همتایان خود رو بودند. شاه اسماعیل اول پس از انتخاب تبریز به عنوان پای تخت، هرات را که آتن ایران لقب داده شده به عنوان اقامتگاه خود برمی‌گزیند. اینک شاه اسماعیل وارث هنرهای رنگارنگ هرات است. بهزاد نقاش فرهیخته عهد صفوی و بنیانگذار مکتب تبریز و مدیر کتابخانه سلطنتی شاه اسماعیل اول بر بارگاه این پادشاه هنردوست روحی به رنگ عشق می زند. واژه و کلام در اشعار فردوسی و گنجوی با دستان نقاشان زبده ایرانی به تصویر کشیده می شود. در میان رنگ ها و نقش ها هنرمند با ذوق و نوآوری چون رضا عباسی در عرصه هنر ظهور می کند. رضا عباسی به عنوان استاد نقاشی تکورقی و استاد مسلم مینیاتور سبک جدیدی را در هنر نقاشی ابداع می کند. حالات نفسانی در آخرین آثار رضا عباسی به وضوح قابل رؤیت است. جانشینان او نقاشانی چون محمد قاسم، میرافضل و معین مصور آثار خود را با بی‌پروایی به تصویر کشیدند. آنتونی ولش درباره انحطاط نقاشی در اواخر سلطنت صفویه میگوید:
ظرافت کارهای اولیه رضا عباسی که یادآور نسل قبلی نقاشان صفوی است، در کارهای بعدی به ارزش‌های ظاهری گراییده. منحنی‌ها فضای کمتری را در بر می‌گیرند. رنگ از غنای کمتری برخورداره. تعبیرات لطافت خودشون را از دست می‌دن و جذابیت کمتری دارن. به طور کلی این هنر بیشتر غیر معنویه و محتاج بیننده‌ای جویای زیبایی و نه در جستجوی من.
ریچارد ایتینگهاوزن در مورد تغییر سبک نقاشی در ایران